بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در امارات از بیان مرحوم آقای آخوند استفاده می شود که علت حجیت مثبتات امارات وجود اطلاق در دلیل حجیت امارات، و ما عرض کردیم که ظاهر بیان ایشون که تمسک به اطلاق فرموده اند ناظر به ادله لفظیه است، یعنی اگر دلیل حجیت امارات از قبیل صدق العادل باشه، یک دلیل لفظی باشه، همونطوری که در باب اصول و مخصوصا استصحاب محل بحث ما دلیل بر حجیتش دلیل لفظیه، منتها این به صورت لا تنقض الیقین بالشک، او به صورت صدق العادل. عرض کردیم اگر مسئله به این کیفیت باشه، ما فرقی بین امارات و اصول ملاحظه نمی کنیم، برای اینکه همون طوری که لا تنقض الیقین بالشک از همون قضیه متیقنه و مشکوکه تجاوز نمی کنه، صدق العادل هم از همون مخبر و به عادل تجاوز نمی کند. چطور میشه که در لا تنقض الیقین بالشک آثاری که بر لوازم عقلی و عادی مترتبه اون آثار بار نشود، اما در صدق العادل اون آثار بار بشود؟ این فرق به هیچ وجه برای ما روشن نیست. بله، گفتیم اگر امارات از باب بناء عقلا حجت باشه که واقعا هم چنینه، اونجا مثبتاتش هم حجیت داره، ولی این حرف رو به عنوان مقدمه این بیان مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف تذکر دادیم. در کلام مرحوم محقق نائینی می‌فرماید که بله، اطلاق در جای خودش محفوظه، ولی اعتق رقبتن فقط در اتق رقبه اطلاق داره، اما در غیر عتق رقبتن که دیگه نمیشه شما ادعای اطلاق بکنید. در همون مفاد خودش صدق العادل ما اخبر به العادل رو میگه باید ترتیب اثر بدید. ما اخبر به العادل چیه؟ همونیست که مدلول مطابقی خبر عادله، همونیست که از دهان عادل بیرون آمده. آثار شرعیه او رو بار بکن، اما لازم او را که لم یخبر به العادل. دیگه چه معنا داره که ما بگیم اطلاق صدق العادل غیر ما اخبر به العادل رو هم شامل می شود؟ اطلاق همیشه در محدوده خودشه، در دائره مفاد خودشه، نه اینکه لازمه اطلاق این است که از محدوده خودش تجاوز بکنه. اطلاق عتق رقبه در محدوده عتق رقبه است. بله رقبه کافره باشه، مؤمنه باشه، ابیض باشه، اسود باشه، در این محدوده عتق رقبه اطلاق داره، اما عتق رقبه که نمیشه در خارج از مفاد خودش هم بگیم اطلاقش او رو اقتضا میکنه. خب میدونم، خب شما بالاخره هر حرفی که جواب داده میشه شما جواب رو کاشف از این نگیرید که مراد مستدل یه معنای دیگری بوده. خب اگه این جواب گفته نمیشد روشن نمیشد این مسئله. حالا بازم عرض میکنم، مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف ایشون میفرماید علت این که مثبتات امارات حجیت داره، علتش اینه که در باب امارات اونی که مجعوله عبارت از طریقیت و کاشفیته، اما چون در باب اصول طریقیت و کاشفیت مجعول نیست لذا نمیتونیم در اونجا مثبتاتش رو حجت بدانیم. آیا این بیان ایشون در باب امارات میفرماید مجعول کاشفیت و طریقیته، یعنی یک جعل تعبدی که معناش این است که شارع تأسیساً جعل کرده از طریقیت و کاشفیت رو برای امارات، یعنی در حقیقت میخواد بفرماید با اینکه دلیل لفظی تعبدی در باب حجیت امارات مطرحه، معذالک چون که جعل در باب امارات به طریقیت و کاشفیت تعلق گرفته، ما مجبوریم که مثبتات امارات رو حجت بدانیم. آیا این بیان میتواند قابل قبول باشه؟ این طریقیت مجعولیت مجعوله یک طریقیت تعبدیه، یک کاشفیت تعبدیه. اگر طریق تکوینی باشه، چه طریق علمی باشد و چه طریق زنی باشه، همونطوری که اون روز عرض کردیم، باز امروز هم به یک مناسبتی در نقل کلام امام بزرگوار عرض می کنیم انشاءالله. اگر انسان یقین به یک شیئی پیدا کرد، خود این یقین علت می شود که انسان یقین به لازمش هم پیدا می کنه، یقین به ملازمش هم پیدا می کنه، یقین به ملزومش هم پیدا می کنه. در باب زن هم همینطور مسئله، زن و اطمینان هم همین مسئله ای که در باب علم مطرحه، اونجا هم مطرحه. وقتی که انسان مظنه و اطمینان به یک شیء پیدا کرد، طبعا به لازمش هم مظنه و اطمینان پیدا میکنه، به ملازمش هم همینطور و به ملزومش هم همینطور. اما این در کاشفها و طریقهای واقعیه، در کاشفها و طریقهای تکوینیه. اما اگر یک چیزی را تعبدن کاشف قرار دادند، تعبدن جعل طریقیت برای او کردند، یعنی شارع گفت من به ما انی شارع اون، در جو تشریع برای خبر عادل یک طریقیت تعبدیه قرار داده شده. از کجای این دیگه شما استفاده می کنین که دائره این طریقیت تعبدیه از همون معنای مطابقی طریق تعدی می کنه، لازمش رو هم میگیره، ملزومش رو هم میگیره، ملازمش رو هم میگیره. این رو ما از کجا استفاده کنیم؟ اگر گفت جعلتو خبر العادل طریقا تعبدیان لثبوت المخبر به، از کجای این عبارت استفاده میشه که لازمه مخبر رو به هم ثابت میشه، ملازم مخبر رو به هم ثابت میشه، ملزوم مخبر رو به هم ثابت میشه؟ این رو ما از کجا استفاده بکنیم؟ مسئله تعبده، مسئله تکوین نیست که بگوییم طریقیت به شی ملازم با طریقیت به لازم، ملازم با طریقیت به ملزوم، ملازم با طریقیت به ملازمه. طریقیت چشم بسته، طریقیت تعبدی، طریقیت به معنای بناء تعبدی بر طریقیت. خب این بناء تعبدی بر طریقیت میگه جعلتو خبر العادل طریقا تعبدیا لثبوت المخبر به. آیا از این بالاتر دیگه در باب امارات میشه تعبیری داشته باشی؟ بهتر از این در رابطه با بیان مرحوم محقق نائینی می توانیم تعبیری پیدا بکنیم؟ از کجای این عبارت ما لازم و ملزوم و ملازمات رو استفاده بکنیم؟ کشف چی؟ کشف تعبدی. ببین میگه مجعول، شما روی این کلمه مجعول تکیه بکنید. یه وقت میگیم شارع، این امارات یک طرق تکوینیه اوغلائیه هستن و شارع هم اینا رو امضا کرده، یعنی به همون طریق اوغلا. اما یه وقت کلمه جعل رو شما اینجا میارید، میگید طریقیت مجعول برای اینا. اون طریقیت مجهوله یعنی طریقیت تعبدیه. یعنی شارع کنه اینجوری میگه، میگه اوه کم به انهازا طریقون، اما نمیگه که من حکایت میکنم از طریقیت تکوینیه اینا. اوه کم به انهازا طریقون، اوه کم به ان خبر العادله طریقون. خب خبر العادل طریقون، ای طریقون الا ما اخبر به العادل. ما اخبر به العادل همون مدلول مطابقی مخبر به، اما لازمش رو که لم یخبر به العادل، ملزومش رو که لم یخبر به العادل، ملازمش هاکذا. پس اگر ما در باب امارات این مسئله رو بگوییم که مجعول طریقیت و کاشفیت، این طریقیت و کاشفیت تعبدی، این مثل طریقیت و کاشفیت تکوینی نیست. در تکوینیات درسته، چه یقین باشه چه ظن و اطمینان باشه، مسئله همینیست که عرض کردیم. اما در طریق تعبدی دیگه از کجا ما این معنا رو استفاده بکنیم؟ کجای مفاد دلیل حجیت جعل لوازم هم هست؟ جعل طریقیت به ملازم و ملزومات هم هست. پس صرف این که ما در باب امارات مجعول رو عبارت از طریقیت و کاشفیت بدانیم، این اقتضا نمی کنه حجیت مثبتات امارات رو. و نتیجه این طور می شود که اگر پای ادله لفظیه و ادله تأسیسیه در باب حجیت امارات مطرح شد، دیگه نمیتونیم مثبتاتش رو حجت قرار بدیم. اما اگر مسئله همون بناء اوغلا شد، ما مراجعه به اوغلا که می کنیم میبینیم اوغلا فرقی قائل نیستن، هم عمل به مدلول مطابقی خبر واحد می کنن، هم عمل به لوازمش لوماتش می کنن و هم عمل به ملازماتش. فبن نتیجه در باب امارات از این مسیری که سیر شده باید مثبتات امارات حجت بشه، نه از طریق اطلاق مرحوم آقای آخون و نه از طریق این که مجعول طریقیت و کاشفیت که مرحوم محقق نائینی از این راه وارد شدند. انما الکلام والمهم فی الکلام مثبتات اصوله. در مثبتات اصول نظرات مختلفی راجع به عدم حجیتش مطرحه. چرا مثبتات اصول حجت نیست و علت عدم حجیت مثبتات اصول چیه؟ اینجا عرض کردیم مرحوم آقای آخوند می فرماید ادله حجیت اصول مثل لا تنقض الیقین بشک در باب استصحاب این اطلاق نداره و علتش این است که یکی از مقدمات اطلاق این است که قدر متیقن در مقام تخاطب بنا به عقیده مرحوم آقای آخوند نباید وجود داشته باشه، چون خود این هم در مسئله اطلاق محل بحث بود که آیا نبودن قدر متیقن در مقام تخاطب یکی از مقدمات تمسک به اطلاق هست یا اینکه نه یکی از مقدمات تمسک به اطلاق نیست. لکن نظر مرحوم آقای آخوند این بود که این هم یکی از مقدمات، اون وقت در اینجا معتقدند که این مقدمه وجود نداره، یعنی قدر متیقن در مقام تخاطب که نباید باشد برای تمسک به اطلاق این وجود نداره، یعنی قدر متیقن در مقام تخاطب وجود دارد. او چیه؟ اون قدر متیقن چیه؟ او آثاره شرعیه خود مستصحبه. اونجایی که مستصحب ما یکی از موضوعات مثل حیات زید و کریت ما و اشباه ذالک می فرماید لا تنقض الیقین بشک، عرض می شود قدر متیقن از او ترتب آثاری است که بلا واسطه بر خود حیات زید ترتب پیدا می کند، اما اون آثاری که بر لوازم عقلی بار می شه ولو اینکه اون آثار شرعیه، یا آثاری که بر لوازم عادی بار میشه ولو اینکه خود اون آثار شرعیه، لا تنقض الیقین بشک اطلاق ندارد که ترتب اون آثار رو شامل بشه. پس مرحوم آقای آخوند از این راه وارد شدند. مرحوم محقق نائینی تعبیرشون اینه در این رابطه، روی همون مبنایی که در امارات داشتن می فرماین چون که در باب اصول عملیه کاشفیت و طریقیت جل نشده بلکه اونی که در باب اصول عملی مطرحه این است که مکلف وظیفه دارد که عمل خودش را تطبیق بر معدای اصل بکنه، در حقیقت مجعول در باب اصول عملیه تطبیق العمل علی معدل اصل، لذا مثبتاتش حجیت نداره، لابد مقصودشون هم اینه. خب معدای استصحاب بقای حیات زیده، معدای استصحاب عمل علی طبق حیات زیده، ترتیب اثر علی حیات زیده، اما مسئله 80 سالگی زید این که دیگه به اصل ارتباط نداره. مسئله نبات لحیه زید در استصحاب حیات، این دیگه ارتباط به اصل نداره. لا تنقض الیقین به شک همین مقدار رو میگه، میگه همونی که استصحاب درش جاری میشه، همونی که مفاد اصله، معدای استصحابه، عمل خودت رو بر او تطبیق بده. استصحاب در حیات زید جریان پیدا کرده، آثار شرعی حیات زید باید ترتب پیدا بکنه. مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه، ایشون تعبیر و استدلالشون در این رابطه اینه، می‌فرماید که این حیات زید، خوب دقت بفرمایید، به همون کیفیتی که من اون روز اشاره کردم، این حیات زید در ردیف اول 3 جور اثر داره، در یک صف، در یک رتبه. یکی اثر شرعی حیات زیده و به تعبیر دیگر لازم شرعی حیات زیده. لازم شرعی حیات زید حرمت تصرف در اموالشه، حرمت تزویج به زوجشه و امثال ذلک. در همین رتبه یک لازم عادی داره، فرض کنید نبات لحیه در مثالی که ما عرض کردیم عرض می شود، او را حالا می شه لازم عقلی فرض کرد. همین نبات لحیه در اونجایی که مثلا زید یک بچه 10 ساله متیقن الحیات بوده و حالا بعد از 10 سال شک می کنیم در بقای حیاتش، خب لازمه عادی یک جوان 20 ساله این است که موی صورت او روئیده شده باشه. یک لازم عقلی هم داره، مثل همون مثالی که ما عرض کردیم، زید در 70 سالگی بوده، حالا بعد از 10 سال شک می کنیم که حیاتش باقی هست یا نه، استصحاب بقاء حیات جاری می شود، لازمه عقلی حیات زید در شرایط فعلی 80 سالگ بودن زیده. این به عنوان یک لازمه عقلی مطرحه. اون وقت مرحوم شیخ می فرماید این 3 تا لازم در رتبه واحده هستند. از این رتبه که می گذریم، حالا در بحث فعلی ما، یه آثار شرعی بر لازم عقلی بار شده، یه آثار شرعی هم فرض کنید بر لازم عادی بار شده. حالا یه کسی نذر کرده که اگر زید به 80 سالگی برسه یک صدقه ای بدهد، یه کسی نذر کرده که اگر زید نبات لحیه پیدا بکنه مثلا صدقه ای بدهد. این 2 تا اثر در رتبه متأخره هستند و الا در ردیف اول یک لازم شرعی، یک لازم عقلی، یک لازم عادی. در رتبه دوم این لازم عقلی یک اثر شرعی داره، این لازم عادی یک اثر شرعی داره. حالا بحث ما هم همینجا فعلا متمرکزه که آیا این آثار شرعی که در رتبه دوم قرار گرفته و به وسیله لازم عقلی ترتب پیدا میکنه و در حقیقت اثر اون لازم عقلیه و اثر اون لازم عادیه، آیا این آثار شرعیه واقعه در رتبه ثانیه ترتب پیدا می کند یا نه؟ چراش رو اینجوری ذکر میکنه، میگه برای اینکه مجرای استصحاب شما چیه؟ مجرای استصحاب شما حیات زید. شارع در استصحاب حیات زید چی رو میتونه جلب بکنه و چی قابلیت جلب داره؟ اونی که در استصحاب حیات زید قابلیت جلب داره همون اثر شرعی که در صف اول واقعه، حرمت تصرف در اموال، خب این قابل جلبه. شارع میتونه بگه زید مشکوک الحیات، حق ندارید در اموالش تصرف بکنید، حق ندارید عرض می شود با زن او ازدواج بکنید و هاکذا، این قابلیت جل داره. اما میاییم سراغ لازم عقلی. شارع می تونه بگه که من قرار دادم زید مشکوک الحیات را 80 ساله. 80 سالگی به شارع چه مربوطه؟ 80 سالگی این قابلیت تعلق جعل شرعی نداره، 80 ساله واقعیت، یه امر تکوینیه. امر تکوینی در جو شرع این قابلیت تعلق جلب او به هیچ وجه درش وجود نداره. شارع چجوری میتونه بگه من زید مشکوک الحیات را 80 ساله قرار دادم و همینطور نمیتونه بگه من زید مشکوک الحیات را واجد اللحیه قرار دادم؟ واجد اللحیه یک مسئله تکوینیه، یک مسئله ای نیست که تعبد و تشریع به ما هو تعبد و تشریع درش نقشی داشته باشه. اما شارع میتونه بگه بابا زید مشکوک الحیات رو من قرار دادم تصرف در مالش حرامه، قرار دادم تزوج یا تزویج به زوجش حرامه. درست؟ این در جو شرع قابل تعلق جعل شرعیه. لذا مرحوم شیخ می‌فرماید در همین صف اول و رتبه اول اونی که قابلیت داره که جعل شرعی به او تعلق بگیره، او تنها همون آثار شرعی واقع در رتبه اولاست. اما لازم عقلی این از حریم جعل شرعی بیرونه، لازم عادی از حریم جعل شرعی بیرونه. وقتی خود لازم عقلی از حریم جعل بیرون رفت، موضوع برای اون اثر شرعی که در رتبه دوم قرار گرفته باقی نمیمانه. وقتی خود لازم عادی از حریم جعل تعبدی خارج شد، اون اثر شرعی که بر این لازم عادی مترتبه، او دیگه موضوع نداره که اون اثر شرعی بار بشه. شما گفتی اگه زید 80 ساله باشه، خب 80 سالگی زید رو از کجا به دست میاری تا دنبالش مسئله وجوب تصدق رو بار بکنی؟ اولی که خودش مجعوله. اصلا معنای شما کی گفته این حرف؟ اصلا معنای استصحاب حیات این نیست که شما میگید. معنای استصحاب حیات اینه زید مشکوک الحیات را محرم التصرف فی امواله قرار دادم. این معنای استصحاب حیات. در موضوعات خارجیه که اون روزم اشاره کردیم، معنای جریان استصحاب در موضوع این نیست که حکم به بقای موضوع میکنه، حکم به ترتیب آثار شرعیه مترتبه بر موضوع میکنه. یعنی وقتی میخواییم این عبارت رو پیاده بکنیم، به این صورت باید بگیم اینی جعلت زیدن الذی هو مشکوک الحیات مع العلم به حیاته فی السابق جعلته محرم التصرف فی امواله، محرم التزویج به زوجته. این معنای استصحاب. اما جعلته 80 ساله، این دیگه ما این اصلا ربطی به جعل شرعی نداره. 80 ساله بودن یه واقعیته، یه امر تکوینیه و امر تکوینی به ما هو تکوینیون، این از حریم جعل شرعی بیرونه. و تا زمانی که 80 سالگی که موضوع برای وجوب تصدق این موضوع پیدا نکنه و ثابت نشه، زمینه‌ای برای اون اثر شرعی تحقق پیدا نمی‌کنه. و همینطور مسئله نبات لحیه به عنوان یک لازم عادی معنای استصحاب حیات زید این نیست که شارع بگوید جعلته قد نبتت لحیته. اگر یه همچین معنایی باشه خب شما آثار شرعی نبات اللحیه رو بار بکنید، اما کجای استصحاب حیات زید معناش جعلته قد نبتت لحیته و علاوه معقول نیست اصلا این معنا، نه اینکه این ربطی به قصور لفظ داشته باشه، ربطی به قصور دلالت داشته باشه روی بیان شیخ و وجهی که شیخ بزرگوار می‌فرمایند، این اصلا قابلیت جعل تشریعی در رابطه با لوازم عقلی و لوازم عادی وجود نداره. وقتی که قابلیت وجود نداره دیگه موضوع برای اون در رتبه دوم قرار گرفته و موضوعش هم خود این لوازم عقلیه است، یعنی 80 سال بودن موضوعشه، نبات اللحیه موضوعشه. دیگه وقتی موضوعش از حریم جعل بیرون رفت آثار شرعیه مترتبه بر این لوازم هم نمیتواند ترتب پیدا بکنه. این هم بیان شیخ در رابطه با عدم حجیت مثبتات اصول. البته راه‌های دیگر و حرف‌های دیگری هم در علت عدم حجیت مثبتات اصول ذکر کردن، لکن عمده اش همین معناست. اینجا این رو به عنوان مقدمه مطالعه شما عرض می کنم. یک تحقیقی سیدون الاستاذ الاعظم الامام مدظ الله در این رابطه دارند، ولو اینکه هنوز ما اختیار نکردیم چیزی، ما نقل کلمات کردیم. ها خب سالبه به انتفاع موضوع چجوری توضیح بدید؟ خب پس شما معید مایید، در حقیقت معیدید شما، برای اینکه شما میگید اون آثار موضوع میخواد، منتها این جمله رو اضافه نمیفرمایید که موضوعش هم قابلیت جعل تشریعی نداره و تحقق نداره، پس اون آثار هم بار نمیشه. در حقیقت شما همین میدونم، شما به عقیده خودتون معیدید یا مخرب؟ بله مخرب حرف نه مخرب مثلا. خب بالاخره با نفی تخریب ملازمه با تأیید شد، ایشون به عنوان معید مطرح کردن این مسئله. بله، در کلام سیدون الاستاذ الاعظم الامام مدظ الله، با اینکه بیانشون خیلی مفصل و طولانیه، ولی به نظر من هم مطلب رو اونطوری که شاید و باید روشن بیان نفرمودن و هم اینجا دو مطلب رو به هم مخلوط کردند که ما در مقام بحث این دوتا رو از هم جدا می کنیم و هیچ مخلوط به هم نمی کنیم. در این مثالی که من عرض کردم یه رو خوب دقت بفرمایید، چون اینجا خیلی یکی از مشکلات این بحث مثبتات اصول این است که اصلا حرفها گم و گوره، حرفها روشن نیست که اصلا در چه زمینه چی میخوان بگن در این باب. ببینید در این مثالی که من زدم برای شما یه مقدار مسئله از نظر موضوع بحث روشن شد. حیات زیدی داریم، مستصحب ما در رتبه اول و صف اول سه جور لازم داریم: لازم شرعی، لازم عقلی، لازم عادی. این لازم عقلی خودش یک لازم شرعی داره، این لازم عادی خودش یک لازم شرعی داره. تا حالا موضوع بحث این بوده که بازم دنباله داره که ما استصحاب حیات زید رو که جاری میکنیم بلا اشکال اون اثر شرعی واقع در رتبه اولا اون بلا اشکال ترتب پیدا میکنه، اون معنای استصحابه. اما آثار شرعی مترتب بر لازم عقلی و آثار شرعی مترتب بر لازم عادی این هم قدر متیقن از مثبتات اصوله که محل بحثه که آیا این آثار شرعیه‌ای که بر لوازم عقلی و بر لوازم عادی بار شده هل یترتب ام لا. خب اینجا یه مسئله دیگری هم داریم که عرض کردم در کلام استاد یه خورده این دوتا خلطه به هم شده، خلط بحثی، و اون اینه که گاهی همین اثر شرعی که در رتبه اولا واقع شده خود این هم یک اثر شرعی دیگر داره که وقتی ما در رتبه دوم میاییم با سه جور اثر شرعی برخورد میکنیم: اثر شرعی لازم عادی، اثر شرعی لازم عقلی، اثر شرعی لازم شرعی. خب خود این هم یه بحثی است در این باب که شما که به استصحاب اون اثر شرعی واقع در رتبه اولا رو بار میکنید، آیا از رتبه اولا در همین رابطه پاتون رو بالاتر میگذارید؟ مثلا حالا در همین مثال اینجا اینجوری بگیم، فرض کنید اونجا شما نذر کرده بودید صدقه دادن رو در صورتی که زید 80 ساله باشه، یا نذر کرده بودید تصدق رو در صورتی که نبات لحیه برای او تحقق پیدا کرده باشه. اینجا فرض بکنید یک اثر شرعی که این اثر شرعی بر حرمت الان مترتب شده باشه، یک نکته ایست اینجا، مثل این که شما نذر کرده باشید که اگر زید در این شرایط محرم و تصرف باشه اموالش و ورثش نتونن مالهاش رو بین خودشون تقسیم بکنن، یک صدقه ای بدید که این اثر شرعی روی همون اثر شرعی محرم و تصرف فی امواله. منتها چرا من این قید رو ذکر کردم؟ این قید رو که من ذکر کردم که نظر شما به این صورت باشه، برای خاطر یک نکته‌ای بود که در روز اول در موضوع بحث کردیم و اون این است که این آثاری که ما اینجا روش اثبات و نفی می‌کنیم در اونجاییست که خودش حالت سابقه نداشته باشه. اگر خودش حالت سابقه داشته باشه، خب استصحاب در خودش جاری میشه، کلک و میکنه، مسئله تمام میشه. شما اگر به نحو مطلق نظر کرده باشید که هر زمان زید حرمت تصرف در اموال داشته باشه صدقه بدید، خب در این مثالی جاری کنید، بگید زید یک سال پیش تصرف در اموالش حرام بود، الان شک داریم که تصرف در اموالش حرام هست یا نه، استصحاب حرمت تصرف رو جاری میکنید و این اثر رو بار میکنید. اما مثال این نیست، مثال اینه که اگر زید در شرایط فعلی حرمت تصرف داشته باشد اموالش، یجب علیه اینکه یک صدقه بدم. اما 5 سال پیش اگر حرمت تصرف می داشت، نه، برا من واجب نبود صدقه دادم. این بحثه. چرا گوش بدید شما؟ پس اینجا 2 تا بحث مطرحه. یک بحث آثار شرعیه است که بر لوازم عقلیه و عادیه مترتبه، مسئله 80 سالگی و نبات لحیه. یک بحث دیگر مطرحه و اون آثار شرعیه است که بر خود لوازم شرعی در رتبه اولا ترتب پیدا کرده، که آیا اگر شما استصحاب حیات زید رو جاری کردید و از استصحاب حیات زید حرمت تصرف رو استفاده کردید، آیا به دنبال اون حرمت تصرف یک وجوب تصدق هم به عنوان نظر مطرح یا نه؟ پس اینا حالا 2 تا بحثه. ما فعلا بحثمون در رابطه با همون قسم اوله. از اونجا که فارق شدیم میریم سراغ همین قسم دوم و در کلام امام بزرگوار هر دو مخلوط به هم مطرح شده و با این که عرض کردم کلامشون طولانیست، اما درست اون لب مسئله با کلام ایشون روشن نشده. اما به ترتیبی که انشاءالله هم شما مطالعه می فرمایید و هم من عرض می کنم، اون لب مسئله که مورد نظر ایشون هست انشاءالله برای شما روشن خواهد شد. پس فردا